اینها حقی رو طلب میکنند که خودشون اون حق رو ترک کردن و نسبت به خونی خونخواهی میکنند، یعنی خون عثمان، که خودشون این خون رو ریختن. در ادامه از موضع یک احتجاج کننده قوی حضرت وارد میشن و میفرمایند که اگر در این قتلی که انجام گرفته و شورشی که منجر شده به کشته شدن عثمان، یا من شریک اینها بودم یا اینکه اینها خودشون به تنهایی این جرم رو مرتکب شدن، اگر شریک اینها بودم، یک شریک نمیتونه نسبت به شریک دیگه ادعایی داشته باشه، پای خود اونها هم گیره، و اگر نه کار رو اینها خودشون انجام دادن و مباشرتن و مستقلن فقط خود اونها بودن، بنابراین عوارض این کار و پیگیری و مؤاخذه متوجه اونهاست، نه نسبت به من که نقشی در این قضیه نداشتم. و این اعظم حجتهم لعلی انفسهم، اینا بالاترین دلیلی هم که داشته باشن این دلیل علیه خودشون تموم میشه و من در این زمینه گناهی متوجه هم نیست. اینها دنبال شیر خوردن از پستان مادری هستن که فرزند رو از شیر گرفته و دنبال احیا کردن بدعتی هستن که این مرده، و با این وضع حضرت اینها رو میخواد قانع کنه به اینکه شما اون افکار و ایده ها و آمالی رو که دارید و میخواید دوباره اون بدعت ها و انحرافات رو به کرسی بنشونید هرگز بهش نمیرسید. این بخشی از مفاهیم این خطبه بود که در قسمت اول به اون اشاره کردیم.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
کسایی که برای خدا نفس میکشن و زندگی میکنن خوب میدونن مرگ از بین رفتن همه فاصله هاست. مرگ خود رسیدنه. میخوام از پیامبرمون بگم که خلق عظیمش صد دل جاجت و روح یخبسته خیلی ها رو فروشکست و مهربانی و رحمت فراگیرش آفتابی شد برای آب شدن زمستان سنگدلی آدم ها. اما همین رحمت واسعه با اون همه لطف و لطافت گاهی برای برجانشوندن حق و زمین نموندن کلام خدا در برابر آغازگران جنگ و فتنه طلبان جوابی جز شمشیر نداشت و ایشون و نسل آفتابیشون هم تا همیشه بی هراس از مرگ عزت ایمان رو بر ذلت دنیا دوستی برگزیدن و پا به میدان گذاشتن. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر تقدیم شما می‌کنیم.
در قسمت دیگری از این خطبه 22 نهج البلاغه می‌خوانیم که یا خیبت الداعی من دعا و الی ما اجیب و انی لراض بحجت الله علیهم و علمه فیهم. این یا خیبت الداعی حرفی است که تعبیری و کلامی است که بیشتر در مورد اظهار تأسف، اونم همراه با تحقیر و ناچیز شمردن مخالفان مطرح میشه. میگه اینا به چه چیزی دعوت میکنند؟ دعوت کننده کی هست و مرا به سمت چه موضوعی فرا میخوانند؟ دعوت کننده کسایی که بر طبل جنگ میکوبند و تهدید میکنند، کسانی مثل طلحه و زبیر یا دیگران هستند. و اینکه به چه چیزی مرا فرا میخوانند و تهدید میکنند؟ به جنگ. میفرماید که من به حجت خدا بر علیه اینها و به علمی که خدا نسبت به این داره راضی هستم. در واقع اگر من با اینها مقابله میکنم و با اینها میستیزم، حجت شرعی و قرآنی دارم. قرآن کریم می‌فرماید که اگر دو گروه از مسلمان‌ها و مؤمنین با هم نزاع و اختلافی داشتن، تا اونجایی که میشه اصلاح کنید، و اگر اصلاح پذیر نیستن با اون گروهی که اهل بغی و تجاوز و حریم شکنی هستند بستیزید تا اینکه اینها به حق گردن بنهند. این آیات سوره حجرات هست که و ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما. حالا حضرت امیر خود رو در این موضع معرفی میکنه که اینها اهل بغی و شورش علیه یک حکومت مشروع قانونی الهی هستند. اونها اهل بغی هستند، بنابراین خدا وضع اونها رو میدونه، نسبت به اونها عالم هست، حجت الهی هم علیه اونها قائم هست و من بر اساس فرمان خدا با این گروه اهل بغی جنگ و ستیز میکنم. حالا اگر اینها زیر بار حق رفتن که هیچ، اما اگر ابا کردن، تسلیم نشدن، به فتنه و آشوب علیه یک حکومت حق مشروع ادامه دادن، اینجاست که من تیزی و گزندگی شمشیر رو به اینها میچشانم. فن ابو اعتیتهم حد السیف و کفا بهی شافیان من الباطل و ناصرن للحق. اونجایی که با برهان، با منطق، با حرف درست نشه با فتنگران صحبت کرد و بیست که جا باید سراغ شمشیر رفت و با طعن نیزه و با تیزی شمشیر با اینها حرف زد و اونها رو بر جای خودشون نشاند. و من العجب بعثهم الیه ان ابرز للتعان و ان اصبر للجلاد حبلت هم الحبول. از شگفتی ها اینه که اینها تقریبا من رو به جنگ تهدید میکنن، من رو به میدان و عرصه کارزار میخوانن، بر تبل جنگ میکوبن، عزاداران و مادرانشون به عزای اینها بنشینه، این نفری نیست در حق اینها. من رو از چی میترسونن؟ من رو از ضرب شمشیر و ضربت نیزه میترسونن، در حالی که من پیوسته در میدانهای جنگ بودم و هرگز با جنگ مورد تهدید قرار نمیگیرم و از ضربت شمشیر حراسی هم ندارم. و انی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی. من نسبت به پروردگارم، نسبت به راه خدا، نسبت به دین و آیین خودم یقین دارم و هیچ شک و شبهه‌ای نیست. در جاهای دیگر هم این نکته رو حضرت فرمودن که خود رو همراه با بصیرت و بینش یقینی معرفی میکنن و کسی که به درستی راه خود عقیده داشته باشه از درگیری با مخالفان هیچ حراسی نخواهد داشت. این توضیح بود اجمالی پیرامون مفاهیم خطبه 22. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خدای مهربانم، میخواهم آنقدر بزرگ و زیبا شوم که جمله شهید عزیزمان ابراهیم همت را با همه وجود تکرار کنم و بگویم من زندگی را دوست دارم، ولی نه آنقدر که آلوده‌اش شوم و خیشتن را گم و فراموش کنم. حرف‌های دریا با دل‌های تشنه تمومی نداره. تا یه منشور امیر دیگه در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله بشیم. آجانمون امام کاظم علیه السلام فرمودن مهر قبول اعمال شما برآوردن نیازهای برادران دینیتونه، نیکی کردن به برادر دینی در حد توانتونه. بعد فرمودن اگر این چنین نکنید و الا لم یقبل منکم عمل، عملی از شما قبول نمیشه. اهل نمازیم الحمدلله، اهل روزهیم الحمدلله، اهل حج و زیارتیم الحمدلله، ولی اگر مراقب برادرای دینیمون نباشیم و اهل خدمت رسانی به اونها و نیکی کردن به برادرای دینی نباشیم، این اعمالی که داریم انجام میدیم عملی از شما قبول نمیشه. اتفاقا راه اتصال به امام معصوم علیه السلام همین نیکی کردن به برادران دینیه. آجانمون امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید حدیث قدسی از خدای متعال که خدای متعال فرمود الخلق عیالی فأحبهم إلی ألطفهم بهم و أسعاهم في حوائجهم. خلق، مردمانی که روی این کره زمین زندگی می‌کنن، خانواده منن، عیال منن، کسانی که به من بیشتر محبت دارن، به من خدا بیشتر محبت دارن، بیشتر مراقب فامیلای من هستن، بیشتر مراقب عیال من هستن و بیشتر در رفع حوائج مؤمنین تلاش میکنن. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت نسبت به مؤمنین دیگر باشیم. باز در روایت دیگری از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند که ان لله عبادا في الارض يسعون في حوائج الناس هم الامنون يوم القيامه. روی زمین یه سری بنده ها هستن که اینا برای رفع نیازهای مردم تلاش میکنن، اینایی که برای رفع نیازهای مردم تلاش میکنن روز قیامت از عذاب در امانن. خدایا به ما توفیق خدمتگزاری به مؤمنین عنایت کن و روز قیامت همه ما رو از عذاب ایمن قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد کوهستانی که اون عارف و عالم بزرگوار که در منطقه بهشهر و کوهستانهای اونجا زندگی میکرد، بعد از نجف اونجا حضور پیدا کرد و دستگیری از مردم میکرد، خودش رو وقف خدمت به طلبه ها کرده بود. تمام وجودش رو برای رشد دادن طلبه ها در مسیر نوکری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده بود. هم خانه خودش هم خانواده خودش در خدمت طلبه ها بودن. خانم ایشون که حاج ننه بهش میگفتن مثل یک مادر برای طلبه ها خدمت میکرد. ایشون نقل میکنه مرحوم آیت الله کوهستانی اونقدر تأکید بر خدمت نسبت به طلبه های مدرسه علمیه کرده بود که من برادر خودم رو از دست داده بودم. یه روزی بود از تشییع جنازه برادر خودم داشتم برمیگشتم وقتی که برگشتم به منزل، حالا کسی هستم که خواهری هستم که تازه برادر خودش رو از دست داده، که یکی از طلبه ها آمد در خانه رو زد. رفتم دم در، بله آقا جان، گفت فلانی مریض شده، میتونید برای او یک سوپی درست بکنید، دارویی درست بکنید؟ من بدون این که خم به ابروی خودم بیارم و به او اظهار بکنم که من عزادارم، برادر خودم رو همین الان از تشییع جنازش دارم برمیگردم و از دست دادم، بلند شدم و خدمت به این طلبه کردم. احوالات ایشون اینجور بوده که شبها می آمدند با عصا خودشون توی مدرسه راه می رفتند. اگر طلبه‌ای برای نماز شب بیدار نمی شد، آرام عصای خودشون رو روی زمین می کوبیدند. این صدای عصا باعث بشه اون طلبه از خواب بلند شه و رشد بکنه. من دلم برای او می سوزه که بتونه رشد بکنه و بالا بره. خیلی زیبا با دیگرانی که در اطراف ایشون بودن رفتار می کرده، پدرانه و بزرگوارانه. نقل می کنن یه وقتی ایشون وارد مدرسه شده بودن برای سرکشی، یه دفعه می بینن که یه مقداری لعاب برنج روی زمین ریخته شده و ممکنه کسی بیاد پاش روی اینها بخوره و سر بخوره. خب لعاب برنج یه حالتیه که اگر روی زمین باشه کسی توجه نداشته باشه، سر میخوره و میخوره زمین. ایشون سریع عبای خودش رو کناری میگذاره و آستینها رو بالا میگذاره و شروع میکنن با دستان مبارکشون این آب برنج رو جمع میکنن و تمیز میکنن. اون طلبه محترمی که حالا این آب برنج ها رو ریخته بوده سریع متوجه میشه و میاد و با شرمندگی از مرحوم کوهستانی رحمت الله علیه عذرخواهی میکنه، میگه آقا جان من تمیز میکنم، شما دیگه زحمت نکشید. ایشون میگه صبر کن پسرم، من دستام رو بشورم. بعد از اینکه حالا تمیز کرده اونجا رو، دست ها رو میشوره و بعد دست مبارک خودش رو بر شونه اون طلبه میگذاره و به اون طلبه اینجور میگه: عزیزم، پسر جان، تو درس بخون، فقه مذهب جعفری رو برای مردم بیان بکن و اون رو رواج بده. محمد کوهستانی خدمتکار توست. کوهستانی خدمتکار توست. خودش رو خادم طلبه هایی میدونه که تو مسیر دارن درس میخونن، رشد بکنن و بعد احکام رو برای مردم بگن. چقدر زیباست ما اینجور نگاه بکنیم به برادرهای دینیمون که توی جامعه میبینیم و خودمون رو چون اونها محب اهل بیت عصمت و طهارت هستن، خودمون رو خادم اونها بدونیم. چند وقت پیش منتظر وسیله نقلیه‌ای بودم که ماشینی بیاد و من سوار بشم. یه راننده محترم وانت ایستاد، من سوار شدم. وقتی سوار شدم خیلی از او تشکر کردم که آه دست شما درد نکنه، خیلی زحمت دادیم، ببخشید شرمنده شدیم. من دیدم چقدر این راننده این وانت با معرفت جواب به من داد: نه آقا جون، وظیفه من بوده. مگه شما دوستدار امیرالمومنین نیستید؟ گفتم بله آقا جون. گفت من وظیفه خودم میدونم که نوکر دوستان امیرالمؤمنین باشم، تو این مسیر داشتم میرفتم یه خیری هم به دوست امیرالمؤمنین برسونم. چقدر زیبا میشه زندگی ما اگر هممون نسبت به همدیگه حس خدمت داشته باشیم به واسطه محبتی که به خدای متعال داریم و محبتی که به حضرات معصومین علیهم صلوات الله داریم. خدا به هممون توفیق بده اهل محبت نسبت به دیگران بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخبر.
خب نکات اخلاقی از سیره و روش علما رو آموختیم از زبان حجت الاسلام وحیدی در برنامه پارسایان که انشاءالله مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. 9:35 دقیقه امروز این برنامه مجددن از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. اما در این فرصت برنامه زمزم احکام رو 20 دقیقه با هم میشنویم.
روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان گرامی، عزیزان همراه سلام عرض می کنم. امیدوارم همگیتون موفق باشید و برنامه امروز زمزم احکام را با موضوع آداب حج انشاءالله همراهی بفرمایید. خدمت حضرت عالی جناب استاد مقداری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتان و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و دعای خیر دارم.
خب همطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، بعد از تبیین احکام و مناسک حج و اشاره های کوتاه در خلال مباحث مربوط به مناسک، به آداب و مستحبات، یک فرصت رو اختصاص دادیم به بیان آداب سفر پرخیر و برکت حج، این سفر معنوی که خب برحال دی توفیق دارن هر سال درک میکنن. انشاءالله استاد ما رو در این زمینه یاری میکنن. بفرمایید.
در خصوص مستحبات اعمال حج تمتع و همچنین مکه و مدینه، به مقداری که فرصت داشته باشیم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی مطالب رو عرض میکنم. از احرام شروع میکنیم. احرام غیر از واجباتی که در مباحث گذشته تبیین شد، مستحباتی داره. یکی از اونها این هستش که لباس احرام سفید باشه. مستحب است که سفید باشه لباس احرام و از پنبه باشه. دیگر این که غسل احرام مستحب هست، یعنی بدن انسان قبل از آنی که میخواد وارد مسجد بشود با غسل آماده بکنه، با بدن پاکیزه و با طهارت وارد میقات بشود برای اعمال بعدی. مستحب دیگر نماز احرام هست که سه نماز دو رکعتی یا اینکه بعد از نماز فریضه، مثلا نماز مغرب و عشا هستش، بعدش محرم بشوند، یا اینکه سه تا نماز احرام دو رکعتی در میقات بخونن و پس از آن محرم بشوند. مستحب دیگر در خصوص احرام تکرار تلبیه هست. با گفتن یک لبیک، برنامه لبیک، خب لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، واجبش یک بار هست، اما مستحب است این تلبیه تکرار بشه و جملات زیبایی هم در روایات هست که در مناسک مراجع عظام تقلید آمده است گفته بشود و این تکرار ادامه داشته باشد تا خانه های مکه رؤیت شود. به مجردی که خانه های مکه پیدا شد، دیگر تلبیه در عمره تمتع تمام می شود.
استاد، خود ذکر تلبیه ظاهرا مقدار واجبشه، کمتر از این است که حضرت عالی قرائت فرمودند.
بله، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ولیکن علمای بزرگ و مراجع عظاممون میفرمان که احتیاط این هستش که این هم گفته بشه. این
مستحب میشه.
بله. مستحب هستش که در حج از اول ماه ذی‌قعده موی سر و محاسن اصلاح نشود، بماند انبوه بشود تا اینکه در زمانی که میخواد وظیفه حلق و تقصیر رو انجام بدهد به خوبی انجام بدهد. در خصوص مستحبات مربوط به طواف، خب بعد از آنی که یک فرد میآید و وارد مکه میشود، ما مستحب هستش که در ورود به حرم یک غسل داریم که معمولا امکان پذیر است که مردم در مسیر هستن و امکانی نیستش که بتونن غسل ورودی به حرم رو انجام بدهن، ولیکن وقتی رسن به هتلشون میخوان برن برای مسجد الحرام، مستحب است که غسل ورودی به مسجد الحرام رو انجام بدهن. این استحباب هست. و بعد از آنی که آمدن داخل مسجد الحرام شدن، قبل از انجام دادن طواف دعاهای وارد شده که در مناسک مراجع عظام تقلید ذکر کردن که به اونها مراجعه بشود. حتما روحانی محترم کاروان این مطالب رو و دعاها رو میخونن و انشاءالله زوار استفاده خواهند کرد. دعای کمیل، دعای ابو حمزه، فرازهای زیبای دعای مجیر، دعای مکارم الاخلاق، اینها دعاهایی هستش که هر کسی بر اساس فضای معنوی که خودش برای خودش به وجود می آورد در طواف انجام بدهد. و دیگر نکته قرائت قرآن هست. کسی اگر بتونه چه حافظ قرآن باشد و چه در خدمت قرآن باشد، از روی قرآن تلاوت بکند. صلوات بر محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام باز مستحب هستش. در وقتی که مقابل حجرالاسود برسه، به طرف حجرالاسود اگر استلام ممکن باشد که خوب، ولی الان با توجه به شلوغی جمعیت امکان پذیر نیست. همین که مقابل حجرالاسود رسید، دستاشو بلند کند، بسم الله الله اکبر بگوید، این جزء موارد مستحبه مربوط به طواف هستش. در خصوص نماز طواف، بلا فاصله بعد از اینکه هفت دور طواف انجام داد، میاد برای نماز طواف که مستحباتی هم در این خصوص هست. خب نماز طواف دو رکعته مثل نماز صبح هست، هر سوره‌ای که درش خونده بشه اشکال ندارد، اما مستحب است که در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید قل هو الله احد خونده بشه و در رکعت دوم بعد از سوره حمد سوره قل یا ایها الکافرون خوانده بشود. این استحباب دارد. خب پس از اینکه نماز طواف رو انجام داد، واجب بعدی سعی بین صفا و مروه هست. مستحباتی که در خصوص سعی صفا و مروه هست میبایست انجام بدهد. بعد از آنی که نماز طواف رو انجام داد، مستحب است از آب زمزم بیاشامد و مقداری به سر و روی بدن خود بریزد و این دعا رو بخوند: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و صبح. خدایا این آب زمزم رو برای من دانشی که نفع رساننده باشد و رزق با وسعت به من عنایت بکن و شفای از هر درد و مرضی رو در این آب قرار بده. بعد وقتی که میره به طرف کوه صفا، روی کوه صفا بایستد و به طرف کعبه نظر بکند و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. و همچنین نکته‌ای که من توصیه میکنم مخصوصا در سعی بین صفا و مروه که دعاهای مخصوص خودش رو دارد، تسبیحات اربعه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر بسیار وارد شده که در این مسیری که طی میکند از کوه صفا به طرف مروه و از مروه به طرف صفا و هفت مرتبه باید برود و برگردد و در مروه تمام خواهد شد، حتما از این اذکار کریمه استفاده بکند. دعاهای مخصوص سعی هم در مناسک آمده است. و یک نکته‌ای که تصریح شده است و بزرگانمون بیان فرمودن، مراجع عظام تقلید بیان کردن، مستحب است که انسان حالت تضرع داشته باشه، یعنی کوشش بکند گریه بکنه، از خدای تعالی با گفتن الهی العفو طلب بخشش و رحمت بکند و خداوند متعال توبه او را خواهد پذیرفت انشاءالله. این مستحبات مربوطه به سعی هستش. و بعد از آنی که تقصیر کرد از لباس احرام بیرون میاد، مستحبات طواف مستحبی میتونه انجام بده تا انشالله موقعی که محرم میشود برای حج تمتو میخواهد به حج تمتو مشرف شد. این نکته ای که اینجا لازم است به عنوان مستحبات مکه مکرمه بگویم، روایت بسیار زیبا و عجیبی از امام پنجم، امام باقر علیه السلام وارد شده است که حضرت می‌فرمایند که من ختم القرآن به مکه لم یمت حتی یرا رسول الله و یرا منزله من الجنه. کسی که یک ختم قرآن در مکه داشته باشه، تعبیر امام باقر علیه السلام این هستش که در مکه، یعنی حالا مسجد الحرام باشه چه بهتر و زیباتر، در هتلش هم هستش، در محل اقامتش هم هست، اونجا هم بخواند شامل این روایت می شود. هر کس در مکه قرآن رو ختم کند، یعنی از اول سوره هم تا آخر سوره ناس یک دوره قرآن رو در مکه ختم بکند، در هنگام مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله رو زیارت خواهد کرد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده خواهد نمود. مستحبات رو انجام بده. در خصوص مدینه منوره هم زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله، زیارت ائمه بقی و حضرت زهرا حتما مراعات بکنن. سحرها رو اگر توفیق داشته باشن نماز شب رو بخونن که خیلی زیبا هست و مستحب است در مدینه منوره سه روز روزه مستحبی گرفته بشود که بهتر آن است که در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد که